أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شب شهادت حضرت امام محمد ابن علی الباقر علیه الصلاة والسلام اقتضا دارد که قلوب خود را بیش از سایر اوقات و لحظات به ساحت مقدس حضرت حجت الله الاعظم ولی عصر امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا متوجه کنیم و عرض سلامی هم به پیشگاه مقدس و منور حضرت امام باقر العلوم علیه السلام داشته باشیم و عرض ادبی هم به پیشگاه مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام. انشاءالله عزیزان و سروران در هر سه فقره بنده را همراهی می فرمایند. امیدواریم که اخلاص و توجه و پاکی شما عزیزان منشأ جلب عنایات حق متعال به مجلس و محفل ما و یکایک ما بشود. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا مولانا يا أبا جعفر يا محمد ابن علي. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت فناك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت امام باقر علیه الصلاه و السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در وضوع اعضایی که باید شسته شود مهم نیست که مثلا دست روی صورت حرکت کند یا صورت زیر دست حرکت بکنه. اگر کسی دستش رو از بالا به پایین بکشه به هنگام شستن صورتش درسته. اگر دستش رو هم ثابت نگه داره و صورت خودش رو حرکت بده به سمت بالا که شسته بشه، این هم درسته. در مورد دست ها هم به همین ترتیب، اگر شما مثلا برای شستن دست راستتون دست چپ رو روی ساعد و پایین تر دست راستتون حرکت میدید اشکالی نداره. همین کارم معمولا در هنگام وضوع انجام میدید. اگر نه، دست چپ خودتون ثابت نگه دارید و دست راست و زیرش حرکت بدین، باز هم درسته. اگر ترکیبی از اینها باشه هر دوتا رو حرکت بدین. مهم اینه که از آرنج تا نوک انگشت شسته بشه. در شستن مهم نیست که شما دست رو روی اون عضو حرکت میدید یا اون عضو رو زیر دست به حرکت در می آورید. اما در مسح هر جا گفته باشن مسح، مثلا مسح سر یا مسح پا یا در وضوع جبیره، باید شما روی اون عضوی که پوشیده شده را مسح کنید. و همین جور در تیمم وقتی گفتن مسح، باید دست روی اون عضو حرکت کنه. اون عضوی که باید مسح بشود عرفاً باید حالت سکون داشته باشه و او زیر این دست نباید حرکت بکنه. در مسح سر اگر شما سر خودتون رو به عقب بدید در حالی که دستتون روی سرتونه، اینجا در حقیقت سر دست شما رو مسح کرده و این برای مسح سر کافی نیست. باید دست شما رو سرتون حرکت کنه. همینجور پا، باید دست بر پشت پا حرکت بکنه. اگر برعکس بشه یا دوتایی با هم بشه، هم پا زیر دست حرکت کنم دست روی پا، اگر این چنین باشه کفایت نمی کنه. اما این بدان معنا نیست که ما به حالت وسواس بیفتیم و فکر کنیم باید اون عضوی که مسح باید بشود شبیه یه سنگی باید بشه و صخره‌ای که از جاش هیچ تکون نخوره و ما دستمون روی او باید به این شکل حرکت بدیم. خیر، عرفاً اگر ثابت و ساکن هست کفایت میکنه. در تیمم همینطور. لذا وقتی که در تیمم اینجوری دست رو حرکت میدیم، ممکنه این دست زیری یه حرکت مختصری هم داشته باشه، یا دست روی پا که حرکت میکنه در هنگام مسح پا، ممکنه پا یه حرکات مختصری انجام بده. اینها ضرر نمیزنه. مهم اینه که در عرف بگن این دست است که پشت پا رو مسح کرده و یا این دست است که روی سر رو مسح کرده، همینطور در تیمم. پس فرق است بین شستن و مسح کردن. این یک فرق میان شستن و مسح کردنه. فرق دیگر این است که در شستن اگر میان دست شما و اون یکی دست که باید شسته بشه یا میان دست شما و صورت شما یه مانعی وجود داشته باشه که مانع تماس دست شما با پوست صورتتون بشه، ولی در این حال صورتتون شسته میشه، پوست صورتتون خیس میشه، اشکالی نداره، شستن انجام میشه. در شستن دست همینطور شما میتونید با آستینی که پایینم هست وضو بگیرید، اشکالی نداره. اینکه ما آستینمون میزنیم بالا شرط صحیح بودن وضو نیست، بلکه میخوایم لباسمون خیس نشه. اگر کسی آب بریزه روی پیراهنش در حالی که آستینش پایینه، آب بریزه روی او و آب از بالا به پایین خیس کنه بیاد پایین، وضوی او صحیحه. یا مثلا یه تیکه ابر برداره خیس کنه بماله به صورتش از بالا به پایین، دست نمیرسه به صورت ولی از بالا به پایین شسته میشود، این وضو صحیحه. اما این حالت در مسح جایز نیست. اگر در مسح شما جوراب پاتون باشه بخواید مسح بکنید ولو پشت پاتون هم خیس بشه، کفایت نمیکنه. باید مسح حتما به صورتی انجام بشه که دست شما به پوست پاتون برسه. همینطور در مسح در هنگام تیمم. لذا اگر چیزی در تیمم بسته شده روی دست شما بتوانید باز کنید و روی پوست دستتون رو مسح بکنید، باید این کار رو بکنید. بله اگر این چیزی که بسته شده باز کردنش عسر و حرجی داره یا ضرر داره، اگر این چنین روی همون رو مسح میکنید. اما در مسح های دیگر باید شما بین ماسح و ممسوح، بین آنچه باید مسح کند و آنچه باید مسح شود، نباید حائل و مانعی باشه، اگرچه اون حائل و مانع خیلی هم رقیق و خیلی هم کم باشه. این فرق هایی است که میان شستن در وضو و مسح و همینجور کل شستن و کل مسح، این فرق ها وجود دارد. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل تا آخرین لحظه عمر مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. امام باقر علیه السلام در عصر و زمانی امامت رو به عهده گرفتند که اعراض شدید توده مردم از اهل بیت به نحوی از بین رفته بود. خوب عنایت کنید، این یه تیکه تاریخی میخوام بگم، مختصر میگم ولی اثر اعتقادی بزرگی داره. بعضی از کتابهایی که در این سنوات اخیر به عنوان کتاب تحلیل تاریخ شیعه منتشر شده و در او عقاید بسیار خطرناکی رو خواستن با تحلیل تاریخ ارائه کنند، این عرض من بخش عمده از اون مباحث رو پاسخ میده. عنایت حتما بکنین. اصحاب ثقیفه یک کارایی کردن تو عالم اسلام که واقعا شاهکاره. شاهکار به چه معنا؟ معنی مثبتش نمیگم، به معنی منفیش به کار میرم، ولی انصافا این مقدار کار کردن و این مقدار تأثیر گذاری خیلی زیاده. این مقدار به شما عرض بکنم که بعد از 70 روز پس از واقعه قدیر یک کاری بکنن که پیغمبر خدا که از دنیا رحلت می‌فرمایند کل داستان قدیر رو از اذهان عموم جامعه به کلی بفراموشانند، و البته جامعه هم خیلی دوست نداشت خودش این واقعه رو یادش بمونه، اونا از این موقعیت به شدت استفاده کردند و تا اونجا که شد دوشیدن ازش. 120,000 نفر تو روز روشن، زن و مرد با امیرالمومنین بیعت کردند. بعد مجموع اونایی که به قول ما طلبه ها بعد اللتی یا ولتی اومدن دور ور امیرالمومنین شدن، تو تاریخ حدود مثلا یه چیزی قریب در 12 تا بیشتر نیست، تازه بعد از گذشت مدتی یه خود بعدتر بیشتر شدن، ولی جو جامعه کاملا اعراض از امیرالمومنین علیه السلام بود. نه بحث فقط حاکمیت حضرت، بلکه کاری کردن که مردم، این خوب تیکر خوب دقت کنید، مردم دستگاه خلافت رو چیزی شبیه خدا و نماینده تام الاختیار خدا دیدن. گفتن پیغمبر مگه هر حرفی میزد پذیرفتنی نبود؟ بله، خلیفه رسول خدا اینه، لذا باید تمام دین رو از کجا گرفت؟ از دستگاه خلافت. حتی زمان خلافت ظاهری و حکومت ظاهری امیرالمؤمنین، این مردمی که دور امیرالمؤمنین بودند خیلی هاشون از امیرالمؤمنین سوالات مذهبی بلد نبودند بکنند و نمی کردند، مسئله شرعی نمی پرسیدند، نمی پرسیدند. امیرالمؤمنین حج می رفتند، کاری نداشتن که اون حضرت چجوری حج میکنه، بلکه همون جوری که قبلا بهشون یاد داده بودن تو اون 25 سال همون جوری ها عمل میکردن. زمان امام مجتبی علیه السلام بعد از اون 6 ماهی که گذشت از خلافت ظاهری حضرت و درگیری هایی که با معاویه پیدا کردند و سرانجام به اون مصالحه انجامید، بعد از او امام مجتبی علیه السلام فقط به عنوان یه شخصیت محترم توی مدینه بودن. این که علم پیغمبر خدا تو سینه اوست، علم قرآن نزد اوست، بیان مسائل محل ابتلاء حکمی و اعتقادی خودشون رو بپرسن، هیچ اینجوری نبود. بود امام مجتبی احترام هم میکردن حضرت رو، امان یه شخصیت محترم، تا شهید شد حضرت. امام حسین علیه السلام 10 سال تو مدینه است با مردم احترام هم میکنن، از سفره های امام حسن امام حسین مردم استفاده میکردن، درسته میخوردن پا میشدن میرفتن، کاری به این کارا نداشتن، دین نمیخواستن، چون دین از کجا باید میگرفتن؟ از دستگاه خلافت. درست شو؟ یک حادث، یه اثری داشت شهادت امام حسین علیه السلام که چرا این اثر پدید آمد، این بود که یه شوک تو جامعه مسلمانان پدید اومد که مثل این که حساب دین از دستگاه خلافت جداست. کسانی که در ابتدای امامت حضرت سجاد علیه السلام بودند و حاضر بودند با حضرت مراوده علمی داشته باشند، سه نفر بیشتر نبودند که ابو حمزه سمالی یکی از اون سه تاست، ابو خالد کابولی یکی دیگه است، یه آدم افغانی، ابو خالد کابولی یه افغانی، یه آدم مال کوفه ابو حمزه سمالی، و یه نفر دیگه که الان خاطرم نیست اسمش رو، همین سه تا. اوائلش پس از شهادت امام حسین این بود رفتاری که حضرت سجاد علیه السلام داشتند در شهر مدینه و در سفرهایی که برای بیت الله الحرام میکرد امام سجاد علیه السلام، به گونه ای بود که پس از اون شوکی که وارد شده بود، با اینکه خفقان پس از عاشورا بسیار شدید بود علیه اهل بیت علیهم السلام و علیه هواداران اهل بیت، تو همین دوران امامت امام سجاد که حجاج ابن یوسف ثقفی تو کوفه اون جنایاتو میکرده، توجه کردین که مردم لازم نبوده ثابت بشه محب علی ابن ابی طالبن، اتهامش هم کافی بوده برای اینکه سر از تنشون جدا بشه. یه نظر میسته مثل این که این آقا علی رو دوست داره، درسته؟ سرش به تنش زیادی کرده، میکشتنش. خیلی جو عجیبیست. ولی تو این جو هم زین العابدین علیه السلام خودش رو حفظ کرد، تو اون حادثه بسیار وحشتناک تو تاریخ به نام حره که اتفاق افتاد، ریختن تو مدینه و چه جنایاتی کردن، زین العابدین علیه السلام یه نوعی رفتار کرد که اصلا تو این ماجرا لطمه نبینه، نه خود حضرت نه خانواده حضرت، با اینکه خیلی شدید بود جو علیه شیعیان، ولی حضرت با کارهای فراوانی که کردند که از جمله اشاعه فرهنگ دعا بود که با خوندن دعاها مردم متوجه شدند که پیش این آقا یه چیزیه که تو دستگاه خلافت نیست، درسته؟ دعاهایی که اهل بیت ما به ما آموختن یکی از شواهد روشن بر حقانیت اینا و ارتباط اینا با خداست. این سنی ها از خیلی چیزا محرومن وقتی از اهل بیت جدا شدن، یکیش اینی که هیچ دعای درست حسابی نداره. شما انشالله مکه مشرف بشید، یه جایی شروع کنید یکی از این دعا صحیفه رو خوندن، دعای ابو حمزه رو بخونید، بخونید چند تا عرب دور شما جمع میشن به دقت گوش میدن که شما اینا چیه، بعدم از شما میپرسن این دعا رو از کجا شما پیدا کردین، این دعا مال کجاست، به شرطی که درست دعا بخونید، یعنی عربیشو درست بلد بشین. زین العابدین علیه السلام دعا میخوند، میفهمیدن که بابا یه چیزی با پیش این آقاست که پیش دستگاه خلافت نیست. رفته رفته دعاهای حضرت رو نوشتن، دست به دست چرخید، به حضرت متوجه شدن، حتی به جای رسید کار که موقعیتی برای زین العابدین علیه السلام پدید اومد که برای جد پدر و عموی بزرگوارش پدید نیامده بود، بلکه برای جدش هم پدید نیامده بود مگه در دوران خلافت، اونم به خاطر بحث‌های رسمی که در مسئله حاکمیت مطرح بود. جمعه ها قبل از خطبه نماز جمعه امام سجاد علیه السلام موعظه میکرد مردمو، و این موعظه ها هست تو تاریخ. نهادم میشستن و حضرت در این موعظه ها هم به مسائل اخلاقی توجه میدادن هم به مسائل اعتقادی و مردم رو متذکر میکردن که شما از دنیا که بروید تو همین خانه قبر مورد سوال واقع میشید. از سوی دو ملک میان میپرسن من ربک، من نبیک، ما دینک، ما کتابک و من امامک. از شما همه اینا رو میپرسن و میپرسن از تو راجب و عن امامک الذی کنت تقتدیه، از امامی که تو به او اقتدا میکردی و تعتم به، به او از او تبعیت میکردی، ایتمام به او داشتی، از او سوال میکنن. اگر پاسخ تو پاسخ مناسب بود که تو رو بشارت به فوز و نعیم ابدی میدهن، اگر پاسخ نداشتی و زبان تو گیر کرد، در اونجاست که بر تو ضربه مهلکی میزنن، قبر تو پر از آتش میشه و بابی از قبر تو به سوی جهنم باز میکنن. این تذکرات رو دادن. اواخر عمر امام سجاد علیه السلام بر حسب بعضی از نقلها بیش از 170 نفر کسانی بودن که میامدن از حضرت مطالبی رو میگرفتن، مینوشتن و پخش میکردن. یه دونه یه دونه اینا خیلی کار بود اون زمان تو اون جو کذایی، ولی سرانجام به اینجا رسید. زمانی که امام باقر علیه السلام امامتشون آغاز شد، اون بیتوجهی مردم به اهل بیت علیه السلام از بین رفت و مردم متوجه اهل بیت شدن. لذا اقبال خیلی از مردم عامی که عمدتاً سنی بودن به امام باقر علیه السلام زیاد شد و می آمدن از حضرت مطلب بشنوند. اینجا بود که امام باقر علیه السلام مطالب دین جدش رو شروع کرد به بیان کردن و این مطالب رو حضرت شکافت. به این جهت شد باقر العلوم. باقر یعنی شکافنده، درسته؟ حتی شیعیان تا قبل از بیان امام باقر علیه السلام عمومشون از دینشون و از جزئیات دینشون بی اطلاع بودن. امام سجاد حضرت سید الشهدا خیلی هم اصرار نداشتن که اینا خیلی از جزئیات رو بدانن. شاید جهتش هم این بود که اینا باید جانشون حفظ میشد. اما از زمان امام باقر علیه السلام مسئله جور دیگه شد، به گونه دیگری شد. مردم توجه کردند به مقام امام باقر و حضرت دین خدا رو شروع کردن بیان کردن. اگر تو بعضی از نقلها دارد که مردم دینشون رو نمیشناختن تا قبل از امام باقر علیه السلام و از امام باقر به بعد شروع کردن به شناختن، این توضیحش همینی بود که عرض کردم. خب بیشتر من این تیکر رو نمیشکافم، اشارم نمی کنم که آنچه گفتم پاسخ چه شبهی بود. بعضیایی که بعضی از کتابها رو آشنایی داشته باشن و خونده باشن، این پاسخ اون شبهه و اون سؤاله. یه صلوات محبت کنین. یکی دوتا از کرامات و معجزات امام باقر علیه السلام عرض کنم و کلام نورانی از اون حضرت عرضم و خاتمه بدم. جابر بن یزید جعفی از اصحاب سر رو بسیار نزدیک امام باقره. روزی آمد خدمت امام باقر علیه السلام و عرض کرد آقا ما من خیلی وضع مادیم خرابه، گدایی خوب نیست، اما پیش حجت خدا بد نیست. هیچ وقتم ائمه تذکر نمیدادن که شما این کار نکنید. به حضرت عرض کرد، حضرت فرمود که شاید قسمم خوردن، فرمودن خدا میدونه درهمی از مال دنیا پیش من نیست. میگه من همجور نشسته بودم تا اینکه کمیت وارد شد، کمیت شاعر وارد شد و به حضرت عرض کرد که من یه قصیده در مورد شما سرودم، اجازه میدید بخونم؟ فرمود بخون. خوند و تمام که شد حضرت غلامشون صدا زدن، فرمودن از اون اتاق یک کیسه که در اون 10,000 درهم هست ود بیار بده به این کمیت. جابر میگه من جا خوردم. او رو که دادن به کمیت، به حضرت عرض کرد آقا من یه قصیده دیگه هم دارم، ایزه میدید بخونم؟ فرمون بخون. دومی هم خوند و تمام که شد حضرت به غلامشون فرمودن یه کیسه دیگه هم بیار بده به این. این کیسه دوم. کیسه او گفت آقا من یه قصیده سومی هم دارم. خون قصیده سومش رو هم خوند و حضرت باز به غلام فرمودن که برو یک کیسه دیگه بیار بده به این. میگه من داشتم منفجر میشدم. حضرت به من فرموده من 1 درهم ندارم، 30,000 درهم دارن بدن به این. کمیت خدافزی کرد و رفت. من به حضرت عرض کردم که ابن رسول الله اون فرمایش قبلی شما، این کار بعدیتون، این اتاق بغل پس چیه؟ از افران پشت برو ببین چیه، چه خبره؟ گفت رفتم تو این اتاق هیچ چی نبود، 4 دیواری بود، هیچ چی هم توش نیست. فرمودن برگرد بیا بیرون، حالا بیا با هم بریم. میگه با حضرت که وارد شدیم یه دفعه دیدم گویا از کف زمین داره همینجور طلا میجوشه، طلا میجوشه. فرمود اینو دیدی؟ ما بخوایم اینجوری میشه، نخوایم هیچ نیست. بعد فرمود جابر آنچه ما از این قدرت ها از شما پوشانده ایم و میپوشانیم خیلی بیشتر از این هست. اینا چیزی نیست، او خیلی بیشتر از این. فقط این حرفو عمومی پخش نکن، چون حتی همه دوستان ما تحمل این چیزها رو خیلی ندارن. اونی که خلصه وقتی میاد تو کاسش لغلغ نمیخوره، ولی جا میگیره تو ظرفش به او بده. یکی از اصحاب حضرت هست که کنیش ابوبصیره. ابو بصیر کنیه کسانی بود که نابینا بودن، مثل اون وقتا زیاد مبتلا می شدن مردم و بچه ها به آبله، نتیجه آبله می بود که نابینا می شدن. مثلا 3 سالگی 4 سالگی دیگه نابینا می شدن تا آخر عمرشون. این ابو بصیر یکی از همین هست. میگه به حضرت عرض کردم که یا ابن رسول الله من از شما درخواستی دارم، میشه واسه من بهشت رو ضمانت کنی؟ چقدر خوبه آدم خوش سلیقه باشه. حضرت فرمود که من میخوای برای توی کاری بکنم که تو دنیام گذشته از بهشت که ضمانت بکنم، تو دنیام یه علامت روشنی از ما برای تو باشه در مسئله امامت. حسن آقا این که دیگه خیلی خوبه. تا اینو عرض کردم از دستی به صورت من کشیدند، یه دفعه من چشمم باز شد، وجود شریف امام زمانم رو دیدم. این کار را حضرت زمانی کردن که یه جایی بود عموم مردم هم بودن. بعد من یه نگاهی که بودم اینجا کجاست، این همه سگ و خوک و حیوان و اینا چی هست، اینجا کجاست؟ حضرت فهمیدن این همون اینا همون هایی که هستن. شیعیان ما اگر در رتبه ای از ایمان قرار بگیرن، مخالفین ما رو همجوری میبینن. میخوای این حالت بر تو دوام پیدا کنه، اما اگه بخوای بری بهشت، خلاصه حسابت هم با خداست، باید یه محاسبه جدی هم پس بدی بعد بری. یا میخوای برگرد به حالت قبلی، او حساب کتاب و ازت برمیدارن چه خود بهشت هست. کدوم یکی؟ عرض کرد ابو بصیر، میگه عرض کردم یبن رسول، نه من نمیخوام این دیدن قیافه ها ثواب نداره، من برگردم به همون حالت دیگه. حالا این تعبیر منه که دیدن قیافه ها ثواب نداره، نه من نمیخوام، من همون حالت قبلی واسم بهتره، شما ضمانت بهشت رو بکنید، من به همون حالت نابینایی باشم. میگه دو مرتبه از دست کشیدن به صورت من برگشتم به اونجا. یکی از اصحاب حضرت میگه که یه زنی رو، یه دختری رو من توی کوفه قرآن تعلیم میکردم، جلسه قرآن داشت. یه بار تو یکی از این جلسات یه شوخی هم ضمناً، بالاخره خوش که نمیشه باشه که، بالاخره میگن خیلی بد اخلاق این آقا، درسته؟ ولی قدی آدم خوش اخلاق باشه، منم واسه که خوش اخلاق باشم یه شوخی کردم، خیلی هم جدی نبود ولی شوخیه رو کردم. آمدم پیش امام باقر علیه السلام. حضرت اول به صورت عام یک قانون کلی فرمودن. فرمودن میدونی کسی که از خلوت خودش استفاده میکنه و مخالفت میکنه با خدا، خدا به این آدم اعتنایی نمیکنه. جمله رو تکرار کنم. میدونی اون کسی که در خلوت مخالفت با خدا میکنه، خدا به او اعتنا نمیکنه، اینو میدونی؟ حضرتین بر چی داره میگه؟ بعد به من فرمود که اون شوخی چی بود تو با اون زن کردی؟ میگه اینقدر شرمنده شدم که دستمو گرفتم به صورتم، دیگه روم نمیشد حضرت رو ببینم. مدتی تو این شرمندگی موندم، اظهار کردم که یا ابن رسول الله توبه کردم. حضرت عنایتی کردن. اینا تذکراتی است به همه ما. جامعه کنونی ما خب خیلی از چیزاش تغییر کرده، داره میکنه. خود امام باقر علیه السلام فرمود ان الحیاء والایمان مقرونان فی قرن واحد فاذا ذهب احدهما ذهب الاخر. ایمان و حیا رو به یه ریسمان بستند، ایمان و حیا رو به یه ریسمان بستند. وقتی یکیش میره اون دیگری هم بله میر. دختران جوان، خانم های جوان، حیا وقتی رفت ایمانتونم میره، میر. آقا پسرهای عزیزی که اومدید در ازای حضرت باقرالعلوم علیه السلام شرکت میکنید. اگه این ایمانه که هست، بدونید حیا که میره اینا میره، منتها گاهی با یه فاصله زمانی میره، چون هر دوشو به یه ریسمان بستن. توجه کردین؟ هر دوشو به یه ریسمان بستن. مقرونان فی قرن واحد، به یک ریسمان بستن. مواظب باشین و مواظب باشید که با از بین رفتن حیا، به هر اسم و عنوانی که باشه، ایمانتون لطمه نخوره. فرمود وقتی حیا از بین میره دیگه امید خیر به شخص وجود نداره، چون تمام خیرات تو حیاست. جمع الخیر و کله فی الحیا، تمامش اینجاست. اگر عواملی در سطح جامعه وجود داره، تو رسانه هاش، تو غیر رسانه هاش، تو ارتباطات، تو کلاس های درس، تو محیط های مختلف، اگر عوامل حیا زدا زیاده، این به معنای این نیست که مسئله عادی شد. نه، یه اشتباه یه اشتباه، دوتا کش میشه میشه دوتا اشتباه، هزار تاش میشه هزار تا اشتباه، صد میلیاردش هم صد میلیارد اشتباه، هر چی بیاد رو هم دیگه هیچ وقت درست نمیشه. ریاضی نیست که منفیش در منفی ضرب بشه بشه مثبت، ولی همه منفی ها با هم جمع میشه، هیچ وقت در هم ضرب نمیشه. تمام مردم عالم این منفی هاشون بذارن کنار هم دیگه، درسته؟ هیچ کدوم نمیتونن بین اینا رابطه ضرب ایجاد کنن که این منفی ها در هم ضرب میشه میشه مثبت. اینجوری نیست، درسته؟ وقت خودش ریاضیم ضعیف نبود، همه منفی ها با هم جمع میشه، جمع میشه. حتی اگه من آخون بی حیا شدم، من امام بسر، هیچ دلیلی برای نیست که شما بشی. حیای در نگاه، حیای در کلام، حیای در ارتباطات و خیلی چیزای زیادی است. شما اینو میدونید، حتی اگر شما آدم با حیایی باشید، حیا توی یه قسمت هاییست فکر گناه هم خودتون خجالت بکشید که انجام بدید. افضل الحیا استحیا و کم نفسک، بالاترین حیا از یک جهت اینه که شما از خودت خجالت بکشید، از خودت شرمت بیاد که این کارا چی، اینا چیه. نگاه دیگران که هیچ. افضل الحیا استحیا و کم نفسک، بیان امیرالمومنین علیه السلام است، نقل شده. و این اثرم داره، فرمود خدا اعتنا نمی کنه به کسی که از فرصت خلوت استفاده کنه و حدود ثغور او رو و حریم او رو بشه. عرضم تمام. دلهای بنی امیه مملو و از کینه اهل بیت بود، مملوف بود. یکی دو تا توشون استثناء در اومد که یکی بود اتفاقا از جز اصحاب امام باقر شد، اسمش سعد بود، از بس آدم خوبی بود لقب خیر پیدا کرد، بهش گفتن سعد الخیر. یک گاهی هم پیش امام باقر علیه السلام که بود، یه دفعه اظهار میکرد آقا من اصلا روم نمیشه شما رو نگاه کنم، چون خاندان من که بنی امیه با شما یک کاری کردن که اصلا نمیتوانم به شما نگاه بکنم. که حضرت فرمود حساب تو از اونها جداست و کلماتی درباره او تو کتاب شریف کافی هست. غیر از اونها ریز و درشتشون اللهم لعن بنی امیه قاطبه، مثلا یه شجره بود که دائم میوه های کثیف و پلید میداد دائم، به خصوص اون کسانی که در مسند خلافت بودن. هشام بن عبدالملک، خب خلیفه شده، اینا یکی از نکات مهمی، بلکه مهمترین نکته‌ای که باعث کینشون شده بود این بود که می‌دیدن اینا از نسل امیه هستن. نسل امیه هم پسر عبد مناف، عبد مناف هم یه پسر دیگه داشته به اسم هاشم که تیره پیغمبر و امیرالمؤمنین از هاشم هست. می دیدم با این که جدشون با هم مشترکن، در این حال اینا یه مقاماتی رو ادعا میکنن و واقعا هم دارن که اینا ندارن. حسادت منشأ اصلی کینه اینها نسبت به اونها بود. هشام امام باقر علیه السلام رو با و حضرت صادق رو به یه وضع بدی از مدینه احضار کرد به شام، با اینکه قبلش میتونست خودش همون طرف مکه بود، اگه کاری داشت میتونست همون جا این دو بزرگوار رو ببینه، ولی اومد رسید به شام، پیغام داد که باید این دو رو بفرستن. با مرکب خیلی بدی هم آوردن. امام باقر علیه السلام جسدن سمین و چاق بودن، پرخور نبودن، ولی بعضی ها جسمشون اینجوری چاقن. حضرت باقر علیه السلام هم اینجوری شده بودن. تو بعضی روایات داره که حضرت فرمود من دیگه نافله هام برام مشکلمه که میخوام ایستاده بخونم، از وقتی زیاد چاق شدم دیگه همه نافله هامو نشسته بخونم. حضرت با این جسه خلاصه برد حضرت، این راه طولانی از مدینه تا شام خیلی طولانیه، و با بی احترامی کاملا با حضرت برخورد کرد. حضرت رو سه روز با اینکه خودش احضار کرده بود راه نمیداد مجلسش، وقتی هم که راه داد یه دیدار خصوصی نبود، توی مجلسی که داشتن تفریح میکردن یا سیبل گذاشته بودن اونجا و داشتن تیراندازی میکردن، امام صادق و امام باقر رو اجازه داد بیان تو مجلس. رسم توی اینجور جاها اینه که باید خود خلیفه اجازه نشستن بده، به این دو بزرگوار اجازه نشستن نداشت، همینجور مشغول بازی و تیراندازی با رفقاش بود و یه مدت زیادی حضرت سر پا نگه داشت. بعد به حضرت گفت تیراندازی کنید، حضرت اول گفتن منو معاف کنو، جریانی داره تا اینکه سرانجام حضرت تیر و کمان رو که بهشون دادن 9 تا تیر حضرت زدن، یکی پشت یکی دیگه رو هدف نشسته بود. خیلی تعجب کرد هشام. بعد حضرت بازم اجازه نمیداد تا اینکه سرانجام اجازه داد که حضرت نشستن. شروع کرد به حضرت همین حرفا رو زدن که شما واسه چی ادعا میکنید ما و شما هر دو بچه عبد مناف. حضرت فرمود خدا به ما عنایت کرده، پیغمبر رو در ما رو از نسل پیغمبر قرار داده، خدا این کارو کرده. گوه حالا پیغمبر جدا، شما چه ربطه پیغمبر ده؟ همش حسادت. امام علیه السلام فرمود که خدا این قرآن رو که بر پیغمبرش نازل کرد تمام حقایق رو تو این قرآن قرار داد، ولی تمام حقایق از این قرآن توسط مردم قابل کشف نیست. رموزی اسراری در این قرآن نهاد که به پیغمبرش آموخت. این رموز اسرار رو پیغمبر خدا مأمور بود که فقط و فقط به یکی از اصحابش که او جد ما امیر المؤمنین علیه السلام بود بیاموزد و او هم آموخت. و خدا ما رو برتری داده به این علم. امیر المؤمنین به فرزندش امام مجتبی، بعد به سید الشهدا، بعد به پدرم زین العابدین. الان اون علوم تماما در سینه منه و خدا چنین چیزی رو خواسته. تو با خدا چی میخوای؟ چه گونه میخوای معارضه کنی؟ ولی حسادت این حرفا حالیش نیست. چرا او داره من نداره؟ ما توی ابعاد دیگه ایش داریم تو بین خودمون. گاهی این حسادت ها، این چشم هم چشمی ها منشأ خیلی از این کسافتکاری مادیمون میشه. تو جاهای دیگه ما با اهل بیت اینجور نیستیم. تو جاهای دیگه من میرم خونه برادرم، میبینم که مثلا مبل چنین چنان داره، خونهش فلانجاست، من نمیدارم تو یه جای حقیری میشینم، من زندگیم خیلی عادیه. بعدی افید جلوه میکنه، به چطور میشه؟ حسادت خیلی کارا میکنه و خیلی ها رو زمین زده. تو هر جا که رفته این کارو کرده. الحسد و یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. حسد ایمان رو میسوزونه، همونجور که آتش هیزم رو میکنه خاکستر. این چنین تو اون رتبهش، تو این رتبهش با تفاوت مراتب. خب این کینه ها انبار شده در قلب هشام تا سرانجام این کینه خودش رو به نحوی بسیار مرموزانه پیاده کرد و خالی کرد. بعضی از ائمه ما نحوه شهادتشون روشنه، بعضی دیگه اومدند مخفی کنند. همون روزهای اول کشف شد که نشده. موسی بن جعفر علیه السلام رو مسموم کرد هارون، ولی خود موسی بن جعفر علیه السلام قبل از شهادت نقشه هارون رو برباد داد و اظهار کرد به اونایی که اومده بودن حال حضرت رو پرسن، فرمود که هارون من رو مسموم کرده و من دیگه از این مسمومیت نجات پیدا نمی کنم. اما شهادت امام باقر علیه السلام به گونه مخفیانه و مسمومیت حضرت به گونه‌ای انجام شد که امام باقر علیه السلام خیلی روشن نیست تو تاریخ چگونه حضرت رو مسموم کردن، ولی از بعضی از وصایا یا حضرت کاملا پیداست. به امام صادق علیه السلام وصیت کرد حضرت، فرمود که تا 10 سال از اموال من باید در منا تو ایام تشریق که مسلمان ها از این طرف و اون طرف دنیا جمع میشن خیمه ای برپا کنید، تو اون خیمه شروع کنید عزاداری کردن تا 10 سال. منا جای عزاداری نیست. مردم میان میپرسن خب اینجا چیه؟ عزای کیه؟ یه آقاییست به این نام، این چنین دارن عزاداری میکنن. خود این مسئله منشأ میشه که بفهمن که چگونه است. امام باقر علیه السلام فرمود بر من و بر مظلومیتم بگریند. تا 10 سال این چنین میشه. خب عرضم تمام. امام صادق علیه السلام فرمود که پدرم کسالت پیدا کردن، جوری که اطرافیان قطع امید کردن، به من فرمود که نه، من شهید نمیشم، تو این بیماری از دنیا نمیرم، حالم خوب میشه و بعدم مدتی هستم. همینطور هم شد، حال پدرم خوب شد. بعد از مدتی یه روز در حالی که به ظاهر پدرم سلامت بود منو خواستن، بزرگان مدینه رو هم صدا زدن، من دیدم جلوی پدرم، جلوی اونها پدرم دارن وصیت میکنن. بعد که اونها رفتن عرض کردم که پدر جان شما اگر تنهایی هم منو وصیت میکردین من انجام میدادم، نیاز به شاهد گرفتن نبود. فرمون میخواستم بدانند که وصی من تو هستی، کسی در این امر تردید نکنه. از قدم آثار مرگ در شما نیست. فرمون نه پدرم دیشب در عالم رویا آمد، شربت آبی به من داد و من فرمود پسرم آب به زودی منتظر تو هست، تو باید به زودی به سوی ما بیای و من لحظات آخری است که زنده هستم و به زودی دار فانی رو وداع خواهم کرد. مثل فردای امام صادق علیه السلام یتیم شد، جنازه امام باقر علیه السلام رو برداشتن، مدینه قوغایی شد، مردم به تشییع آمدن، فکر مبارک امام باقر علیه السلام رو در همین نقطه ای که الان هیچ زائری هیچ شمع و چراغی در کنار اون بارگاه وجود نداره، در همین نقطه آوردند. امام صادق علیه السلام پدر رو درون قبر بگذارد، لحد رو روی پدر بچیند، خاک رو روی قبر پدر ریخت. مردم آمدند، امام صادق علیه السلام رو سر سلامتی دادند. این یک امام بود که این چنین شهید شد. قبل از شهادت پدرش ظرف آبی رو در عالم رؤیا به او داد و به او بشارت داد که هر چه زودتر می آید، اما جد غریبش حسین تا آخرین لحظات هر چه از آن مردم طلب آب می فرمود کسی پاسخ اون حضرت رو نمی داد. راوی میگه خاک ها رو زیر صورت جمع کرده بود، صورت روی خاک های گرم کربلا گذاشته بود، لبهای مبارکش حرکت میکرد، نورانیت چهرهش مانع شده بود که من درباره زخم های فراوان بدنش فکر کنم، اما جلو رفتم ببینم چگونه سخن میگوید، آیا مردم رو داره نفرین میکنه. رفتم جلوتر دیدم گرم مناجات با خداست، رزن به قضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. اما گاهی جمله دیگری هم بر زبانش گویا جاری میشه، دقت کردم ببینم در این هیاهو چه میگوید پسر فاطمه. میبینم میگوید اسقونی شربتا من الماء